بسم الله الرحمن الرحیم. دنباله مطالب کتاب راهنمای سعادت ترجمه حضرت آقای سلطان حسین تابنده رضا علی شاه از تفسیر بیان سعادت. مهمترین تفسیری که در قرن اخیر در شیعه نوشته شده تفسیر بیان سعادت. این تفسیر تألیف مرحوم حاج ملا سلطان محمد گنابادی است که از اقطاب بزرگ سلسله نعمت اللهیه بوده و در 28 جمادی الاولای سال 1251 قمری متولد و در 26 ربیع الاول سال 1327 شهید شدند و در طریقت به لقب سلطان علی شاه ملقب. آن جناب تألیفاتی در علوم ادبی، حکمت، در اوقات تحصیل و اوائل فراغت تحصیل تألیف نموده که چاپ نشده و در عرفان و اخبار نیز تألیفات مهمی دارد که نخستین کتابی که در مطالب دینی و عرفانی تألیف نمودند کتاب سعادت نامه است و پس از آن تفسیر بیان السعاده که عربی تألیف نمود که مهمترین تألیفاتش می باشد و مرحوم حاج آقا محسن مجتهد عراقی و مرحوم آخوند ملا محمد کاشانی ساکن اصفهان و چند نفر دیگر از علمای معاصر ایشان درباره این تفسیر گفتند که تفسیر سلطان و تفاسیر و هر یک از دانشمندان و علماء که این کتاب را دیدند پسندیده و بسیاری از علماء معاصر که با نگارنده لطف دارند با تمجید زیادی که نمودن شایق تهیه نسخه از آن بودن که برای ایشان تهیه و تقدیم شد. آن جناب به واسطه علاقه زیادی که به پیر بزرگوارش مرحوم حاج محمد کاظم سعادت علی شاه اصفهانی متوفا در سال 1293 داشت بسیاری از کتب خود را به نام ایشان نموده، مانند سعادت نامه، بیان السعاده، مجمع السعادات و چون مولوی غزلیات خود را به نام پیر و مراد خود شمس الدین تبریزی و مظفرالدین شاه کرمانی به نام مشتاق علی شاه ختم نموده. در این تفسیر همه نکات ادبی و بیانی آیات و ترکیبات مختلفه جمل به نحو اکمل ذکر شد و علاوه بر آن اخبار مربوط و نکات فقهی و فلسفی و عرفانی هر آیه نیز بیان شده و جامع همه جنبه‌های علمی و عرفانی می باشد و مشکل‌ترین آیات را با بهترین وجه تشریح و تفسیر نمودند. آن جناب با آنکه در مراحل علمی مورد قبول کل و در فقه مجتهد مسلم بود معذالک رساله عملیه ننوشت و فتوا هم نداد، مگر در چند مورد معدود که در تفسیر خود در ضمن آیه مربوطه نظریه خود را به طور قطع و یا ترجیح بیان فرموده است. و البته آنها نیز به عنوان فتحا نیست، بلکه نظریه ایشان از جنبه تفسیری است. از جمله موضوع کشیدن تریاق که صریحاً با ادله متقنه ضمن آیه شریفه و یسالونک عن الخمر والمیسر در سوره بقره به حرمت آن نظر داده و ادله آن را مشروحاً بیان کرده که نگارنده آن را ترجمه و ضمن کتاب الذوالفقار در حرمت کشیدن تریاق تألیف فرزند ایشان مرحوم حاج ملا علی نورعلی شاه جد امجد به چاپ رسیده است. دیگر حرمت مسافرت روز جمعه قبل از نماز جمعه برای کسی که نماز جمعه بر او واجب باشد و بلکه از سیاق عبارت ایشان در بیان فسعوا الی ذکر الله و ذروا البیع لزوم ترک کار و بیع هم فهمیده می شود و نیز در فهوای بیان ایشان در تفسیر آیه شریفه و طعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم این طور محفوظ می شود که قول به طهارت اهل کتاب و نجاست ارضیه آنها را بر اثر مزاولت خمر و خنزیر بر نجاست ذاتیه ترجیح دادند. اخباری نیز در این باره رسیده از جمله در وسائل است که راوی می گوید خدمت حضرت رضا علیه السلام عرض کردم کنیزک نصرانی مرا خدمت می کنم و می دانم که او نصرانی است و وضو نمی گیرد و غسل جنابت هم نمی کند. حضرت فرمود باکی نیست، دستهایش را بشوید. اخبار دیگری نیز در این باب رسیده و نیز درباره نکاح کتابیه و اختلاف در حلیت و حرمت آن و در صورت حلیت آن اختصاص به تمتع یا تعمیم به دوام در دنباله همان آیه می فرماید که قول خداوند اذا آتیتموهن اجورهن اشعار می دارد به تقید حلیت به حال تمتع به آنها، زیرا استعمال کلمه اجور در مهر متمعات بیشتر و مشهورتر است. هرچند ممکن است به عقیده بعضی این عبارت حمل بکنیم بر حال بلوغ، یعنی تقیید حلیت به حالت امکان با آنها. تمتع به صغیر ممکن نیست، ولی این معنی از ظاهر عبارت دور به نظر می رسد. به اضافه با مقایسه آن با تفسیر که برای ولا تمسکو بعضهم کوافر در سوره ممتحنه می فرماید این طور استفاده می شود که منظور ایشان اختصاص جواز به عقد انقطاع است. و اینکه آیه والمحسنات من الذین اوتوا الکتاب ناسخ فلا تمسکوا بعضکم الکوافر می باشد و جمله اذا آتیتموهن اجورهن را به حال تمتع تخصیص می دهد و نیز درباره جواز عقد انقطاع صغیره و نشر حرمت آن و صدق مصاهرت در زیل آیه حرمت علیکم امهاتکم در آخر جز رابع شرحی ذکر که میرساند آن جناب عقد انقطاع نسبت به صغیر موجب نشر حرمت نمیداند، مگر آنکه مدتی پس از بلوغ هم جزء مدت عقد قرار داده شد که قابل استمتاع باشد، زیرا لازمه عقد انقطاع در مدت معینه است و این امر نسبت به صغیر تحقق نمییابد مگر آنکه مدتی را پس از بلوغ جزء آن قرار دهد، زیرا در غیر این صورت کلمه نساءکم بر آن صدق نمی کند. تا به ما در صغیر طبق و امهات نساءکم نشر حرمت شود، از این رو صدق اضافه و امهات نساءکم به صرف عقد تمتع در صغیر که غیر قابل استمتاع مشکل بود. و در آخر می‌فرماید این مضمون که آنچه شایع شده که صغیر را عقد تمتع می‌کنند برای تحلیل نظر به مادران آنها دارای اشکال بزرگی است و بهتر آن است که از دو جهت احتیاط کنند. جهتی نظر به غیر مواضعی که در زنها مستثنان از مادر صغیره ننماید و از طرف دیگر هم احتیاط نموده با او ازدواج نکنند، یا آنکه از ابتدا گرد این قبیل امور که مورد شبهه هست نگردند. و البته این بیان بسیار متین و مستدل است و شرح آن باید به تفسیر آیه مذکور مراجعه شد. امتیازات این تفسیر زیاد است که چند نکته آن را با بعض مطالب مربوطه به آن تفسیر در کتاب نابغه علم و عرفان که در ذکر حالات آن جناب است شرح داد. و در اینجا نیز با آنکه بعضی از آنها تکرار بین شود به مناسبت ذکر می شود. یکی از خصایص این تفسیر آن است که مؤلف بین آیات قرآنیه که به ترتیب یک دیگر واقع شده اند از حیث معنا نیز ارتباط قرار داده و هرچند ترتیب کنونی قرآن طبق قول مشهور در تواریخ و تفاسیر که شرح آن بعداً در ضمن پاورقی ها ذکر شد در زمان خلیفه اول و دوم واقع شده و اگر هم غیر از این ترتیب وجود داشته در زمان خلیفه سوم از بین رفته، از این رو شاید بر طرز نوشتن این تفسیر و ربط دادن بین آیات اعتراض کنند که چون ترکیب کنونی در زمان پیامبر نبوده و بعداً واقع شده ربط دادن بین آیات لزومی ندارد، و مخصوصاً با آنکه می‌دانیم این آیات به ترتیب نازل نشده و ممکن است یک آیه که متأخر در قرآن واقع شده چند سال قبل از آیه متقدم نازل شده باشد، لذا ربط دادن آنها به یک دیگر خلاف ترتیب نزول می باشد. ولی نظر به این که در بعض اخبار و تواریخ اشاره شده که ترتیب و تنظیم آیات قرآن غالباً بر حسب امر خود پیامبر صلی الله علیه و آله بوده و حتی خود ایشان دستور می دادن که فلان آیه را در فلان سوره پس از فلان آیه قرار دهید، به دلیل آنکه از آن حضرت رسیده که فرموده شیبتنی صورت هود لمکان فستقم کما امرتو و من تا و معک. یعنی سوره هود مرا پیر کرد، زیرا در آن سوره فرمود که استقامت داشته باش بر آنچه امر شده، هم تو و هم کسانی که با تو توبه کردن، که دلالت دارد بر این که نام سوره و ترتیب آیات به دستور خود آن حضرت بوده. از این حیث معلوم می شود که این آیات از حیث معنی و مطلب با یک دیگر ارتباط دارد و اگر هم در بعضی مباحث به ظاهر ربطی نداشته باشند، در معنا ارتباط برقرار است. به اضافه بر فرض که خود آن حضرت در این باره دستوری نفرموده باشند، چون ائمه هدی علیه السلام همین ترتیب را امضا و تصدیق کرد فرمودند، ما بین الدفعتین کلام الله معلوم می شود که همین ترتیب فعلا صحت دارد. به اضافه در خود قرآن می فرماید ان علینا جمعه و قرآنه، که دلالت دارد بر این که یا ظاهرن هم در زمان خود حضرت به وحی الهی جمع آوری شد، یا آنکه از حیث باطن طبق خواست و رضای او جمع آوری شده است. و نیز ترتیب کنونی دلیل است بر این که در علم خداوند و لوح محفوظ هم مقدر بوده که با همین وضع جمع آوری شده انتشار یابد. و البته در آن عالم بین آیات متوالی ارتباط برقرار است. پس آیات قرآنی با ترتیب کنونی به یکدیگر مربوط می شود، چون آنچه در این عالم وجود دارد رقایقی از حقایق موجوده در عالم بالاست و هرچه در این جهان میبینیم نمونه و شعاعی از موجودات عوالم قلبی است که صورتی در زیر دارد آنچه در بالاست. و قرآن کتبی و لفظی هم نازلی کلام الهی در عالم بالاست و هر ترتیبی که در آن مقام برای قرآن موجود است در این جهان هم به همان وضع جلوه‌گر شده است. از همین نظر است که تنظیم قرآن و آیات آن برای ما به غیر ترتیب کنونی نزد شیعه جایز نیست و اگر خلاف آن باشد از رویه قرآنی در حقیقت خارج می شود. مجموعه‌ای به نام تفصیل آیات القرآن که با ترجمه فارسی آن، نقل از عربی، نقل از فرانسه توسط آقای کیکاووس ملک منصور به تناسب آیات درباره مطالب مختلف ترتیب داده شده و به چاپ رسیده و احترامی که برای آن قائلیم از نظر آن است که مشتمل بر آیات قرآنی است، زیرا هر یک آیات قرآنی بلکه هر کلمه که جزو آیات قرآن به عنوان جزئیت نوشته شود محترم است. نظر به این ادله آن جناب نیز بین آیات در معانی ارتباط قائل شد و در تفسیر خود به یک دیگر مربوط و متصل قرار داد. اختصاص دیگری که دارد آن است که بیشتر بلکه همه آیاتی که مربوط به اصول عقاید و کفر و ایمان است به مقام ولایت تفسیر شده و اهمیت زیادی برای ولایت قائل گردید و کفر به خدا را قابلاً بعد کفر به مقام ولایت و همچنین ایمان را نسبت به ولایت تعبیر و تفسیر نمودند، بلکه کلمه رب که استعمال می شود و تعبیر برای آن قرار داده رب مطلق که مقام الوهیت است و دیگر رب مضاف که عبارت از مقام ولایت باشد. در بسیاری از آیات که به کلمه رب ذکر شده رب مضاف تعبیر شد. این نظریه هرچند غلو و اغراق می نماید، ولی چون در اصطلاح اخبار و عرفا ولی به معنی اولا به تصرف است که در قرآن می فرماید الله ولی الذین آمنوا و نیز می فرماید النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم، از این رو عرفا گویند مقام ولایت در مقام عالی خود همان مشیت و فیض مقدس حق است که خداوند نام ولی را بر خود او اطلاق می نماید و مقام تجلی اوست که در تمام موجودات سریان دارد و با هر موجودی همراه او را به کمال مطلوب خود می رساند و علی علیه السلام و جانشینان او که پیشوایان دین می باشند نمایندگان خدا و مظهر تام ولایت هستند و همه موجودات نسبت به حقیقت آنها خاشع و خاضع و فیض الهی توسط آنها که مربی می باشند بر خلق نازل می شود. از این جهت این تعبیر که مؤلف تفسیر ذکر می کند اشکالی ندارد و اگر در اخبار ائمه اطهار دقیق شوید همین نظریه را تایید می نماید و مؤلف هم با استظهار آن اخبار اینطور تفسیر نمود و به اخبار هم استشهاد کرد، نه اینکه از رأی و استحسان و ظن شخصی بدان تفوق نموده باشد. اصول عقاید تشیع نیز همینطور حکم می کند، زیرا اخبار تصریح دارد بر اینکه مهمترین پایه دین ولایت است و هر که دارای ولایت جانشینان پیغمبر نباشد و حلقه اطاعت آن بزرگواران را در گوش نکند عبادت او مقبول درگاه حق نیست. چه راه رسیدن به حق ارتباط و چنگ زدن به دامان آنها می باشد. پس هر که نسبت به آنان کفر ورزد به خداوند کافر شد و هر که به آنان ایمان آورد به خدا ایمان آورده و کسانی که با آنها عناد می کنند با خداوند عناد می ورزند، بلکه در بعضی موارد در ذم بعضی صحابه و اعمال آنها فرموده، ولی چون بعد از که فرزندانشان مرحوم حاج ملا علی نورعلی شاه استجازه نمودند که نسخه از آن را برای شیخ بکی در شام و قاضی بیت المقدس و دده مولوی، شیخ مولوی که با همه آنها در سفر خود ملاقات نموده بردن بفرستن، ایشان به علت اینکه تصریح ذم شده اجازه نفرمودن. سپس فرموده بودند که در چاپ آینده باید قسمتی که ذم از حذف شد تا ممکن که این غیر هم استفاده شد و به همین هم میرساند که آن جناب بر اثر غلبه احساسات مذهبی اشاره به ذم بعضی نموده و همین احساس باعث تندی قلم. از این رو والد جناب آقای صالح علی شاه به استناد همین اجازه زمینی تصمیم دارند که اگر توفیق تجدید چاپ آن حاصل شد عبارات ذم را تغییر دهند. فکرش باشه واسه انشاءالله جلسه دارم.